بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از احتمال تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در چند ماه آینده اطلاع داد. روسیه احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را مد نظر قرار می دهد. جمعی دیگر از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی از زندان آزاد شدند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 11 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به هنگام سفر خود به آرژانتین در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که کار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ممکن است چند ماهی به طول بیانجامد. خانم کلینتون پیش از فرود هواپیمایش در فرودگاه بوئنوس آیرس در این زمینه به خبرنگاران گفت: کار در شورای امنیت را به طور همه جانبه و مؤثر پی می‌گیریم. تاریخ دقیقی را نمیتوانم اعلام کنم، اما فکر میکنم در چند ماه آینده این تحریم ها عملی شود. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که خانم کلینتون در جریان سفر خود به آمریکای لاتین مسئله مواجهه با برنامه هسته ایران را در میان موضوعات اصلی مذاکره خود با مقام های بلندپایه آرژانتین و برزیل گنجانده است. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه پس از ملاقات با دمیتری مدودیف همتای روسیه خود گفت که روسیه از تحریم‌های جدید علیه ایران تا حدی که باعث بحران انسانی نشود حمایت خواهد کرد. در ادامه همین مجله بامدادی گزارش تکمیلی خبر را با آگاهی شما خواهیم رساند. دوشنبه شب جمعی دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی از زندان آزاد شدند. محمد ملکی، محمد رضا مقیسه، مهسا جزینی، فؤاد صادقی، مهدی معتمدی مهر، مرتضی کاظمیان و علیرضا ابوفاضلی از جمله بازداشت شدگانی بودند که روز دوشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، داستان تهران، در بازدید از بندهای زندان اوین از آزادی بسیاری از زندانیان تا پیش از آغاز سال جدید خبر داده بود. شمار قربانیان ناشی از طوفان شدید در اروپا به 62 نفر رسیده است. 51 تن از قربانیان طوفان جان خود را در مناطق ساحلی فرانسه از دست دادند. این طوفان که زینتیا نامیده شده روز شنبه اسپانیا و پرتغال را در نوردید و پس از آن به آلمان، بلژیک و هلند رسید. زاهی خلفان رئیس پلیس دبی روز دوشنبه اعلام کرد همه کسانی که در ماجرای ترور یک عضو ارشد حماس دست داشتند همکنون در اسرائیل به سر میبرند. محمود عبدالرؤوف المحبوب یکی از سران شاخه نظامی گروه حماس روز 19 ژانویه در هتلی در دبی کشته شد. بر اساس اعلام پلیس دبی عاملان این قتل از گذرنامه‌های چند کشور اروپایی و استرالیا استفاده کرده بودند. دستگاه‌های امنیتی در امارات متحده عربی موساد سرویس جاسوسی اسرائیل را به دست داشتن در ترور محمود عبدالرؤوف مبهوح متهم می‌کنند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. این بود خلاصه چند خبر تا این بخش خبری.
مهرداد میردامادی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. اما گزارش‌های مجله صبحگاهی. واکنش نماینده ایران به گزارش‌ها درباره علت جابجایی اورانیوم 3.5% ایران به انبارهای روی زمین. مذاکرات رهبران روسیه و فرانسه در خصوص موضوع هسته‌ای ایران. توقیف روزنامه اعتماد به دنبال لغو امتیاز هفته‌نامه ایران دخت. گفتار اقتصادی، نگاهی به روزنامه‌های صبح و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی اکبر سلطانیه انتقال ذخیره اورانیوم 3.5% به انبارهای روی زمین را موضوعی فنی دانسته است. وی این گمان زنی را که تهران برای تحریک اسرائیل جهت حمله به ایران ذخیره اورانیوم خود را به روی زمین آورده رد کرده و اعلام داشته این اقدام تنها دلایل فنی داشته است. حسین قویمی.
علی اکبر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ به خبرنگارانی که از نیات ایران برای بروی زمین منتقل کردن ذخیره اورانیوم غنی شده پرسیده بودند، تصریح کرد که این ذخیره دوباره به زیر زمین انتقال داده شده است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی در تحلیلی درباره نیت ایران احتمالاتی را مطرح کرده بود. در تحلیل نیویورک تایمز آمده است آوردن ذخیره اورانیوم ایران به روی زمین ممکن است برای تحریک اسرائیل به حمله به ایران باشد تا از این رهگذر حکومت جمهوری اسلامی بتواند به اعتراض‌های 8 ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری پایان دهد. نویسنده نیویورک تایمز همچنین این احتمال را مطرح کرده که ممکن است ایران بخواهد پس از حمله اسرائیل از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و با بیرون کردن بازرسان آژانس مانند کره شمالی با آسودگی خاطر ساخت بمب اتمی را دنبال کند. همچنین این پرسش در محافل غربی مطرح شده که چرا ایران بخش عمده ای از اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به روی زمین منتقل کرده، در حالی که برای تأمین سوخت راکتور تهران در میان مدت این میزان اورانیوم مورد نیاز نیست. روز دوشنبه علی اکبر سلطانیه در وین در این باره به خبرنگاران گفت که این اقدام تنها برای تولید مواد مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی ایران بود. به گفته وی به خاطر همین هم اکنون این مواد به جای قبلی خود بازگردانده شده اند. علی اکبر سلطانیه همچنین گمان زنی رسانه ها را درباره انتقال ذخیره اورانیوم به روی زمین برای تحریک اسرائیل به طور کلی رد کرد. در همین حال یک دیپلمات بلند پایه که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده به این خبرگزاری گفته است یکی از دلایل محتمل برای انتقال حجم عمده‌ای از ذخیره اورانیوم به روی زمین این است که ایران می‌خواست است به طور مداوم و با فشار کافی به سانتریفیوژهای خود برای غنی‌سازی 20% خوراک بدهد. این دیپلمات به رویترز همچنین گفته است این ذخیره اورانیوم به هر حال میتواند در حدود 30 ساعت به محل غنی‌سازی انتقال داده شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در رسانه‌های غربی و از جمله در نیویورک تایمز بازتاب یافت، ایران در 25 بهمن ماه در حضور بازرسان آژانس نزدیک به 1954 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را از انباری که در اعماق زمین بود به تأسیسات غنی‌سازی کوچکی بر روی زمین در نطنز منتقل کرد که به گفته مسئولان ایرانی برای غنی‌سازی 20% از آن استفاده می شود. نیویورک تایمز نوشته است که این اقدام می توانسته اسرائیل را برای حمله به این محموله وسوسه کند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در پاریس با همتای فرانسویش نیکولاس سارکوزی به دیدار و گفتگو نشسته است. این دو رهبر شامگاه گذشته در خصوص مسئله هسته‌ای ایران نیز بحث و گفتگو کردند. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا از کاخ الیزه گزارش می‌دهد.
عصر روز دوشنبه آقای دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه وارد پاریس شد و تا روز چهارشنبه در فرانسه اقامت خواهد داشت. اولین ملاقات دو مقامدار فرانسوی روسی تنها ساعتی بعد از ورود آقای مدودیف به پاریس با رئیس جمهور فرانسه انجام گرفت و این در حالی که آقای سرکوزی از بازدید شهرهای طوفان زده به پاریس باز می‌گشت. سفر آقای مدودیف یک سفر رسمی است و این درست در آستانه انتخاب وی در 2 سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه. ملاقات دوشنبه با کنفرانس مطبوعاتی مشترک آقایان مدودیف و سرکوزی همراه بود و جدا از تحویل 4 ناو جنگی میسترال از سوی فرانسه به روسیه، دو شرکت فرانسوی سوئز و گاز پروم روسی قرارداد همکاری را با یکدیگر در شامگاه دوشنبه امضا کردند. ملاقات آقایان سرکوزی و مدودیف یک ساعت به طول کشید و با انتشار خبر مهمی نیز همراه شد که بر اساس آن امریکا و روسیه در آستانه تفاهم جمع‌آوری سلاح اتمی و ادامه موافقت‌های سال 1991 هستند. اما مهمترین موضوع درباره ایران گفته آقای مدودیف اینکه او با صدور تحریم جدید که مردم را نشانه نگیرد کاملا موافق است. آقای سرکوزی گفت تلاش در این است که حکومت ایران فاجعه انسانی به بار نیاورد. آقای سرکوزی از اینکه روسیه و فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه مشترکی دارند اظهار خوشنودی و آقای مدودیف از اینکه پیشنهادات جامعه بین‌المللی را ایران نپذیرفت اظهار تأسف داشت. پاریس، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران به دنبال لغو امتیاز هفته‌نامه ایراندخ روزنامه اعتماد توقیف شد. روزنامه اعتماد و هفته‌نامه ایراندخ از معدود نشریات نزدیک به اصلاح طلبان بودند که دست کم فعلا منتشر نخواهند شد. آزادی اسدی از رادیو فردا در این خصوص از یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیده چه اتفاقاتی در پیش روی فضای رسانه‌ای و برخی روزنامه‌نگاران در ایران است. سراج‌الدین میردامادی در پاریس.
با تعطیلی این دو نشریه که یکیش هفته‌نامه و یکیش روزنامه بود که با تمام سانسورها و با تمام تنگ نظریها و فشارها و ارعابهایی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و به ویژه وزارت ارشاد اعمال می‌شد همچنان به کار خودش تجدار و مریض ادامه می‌داد. با بستن این دو نشریه به نظر می‌رسه که حلقه سرکوب رسانه‌ای داره تکمیل و تکمیل‌تر میشه و به نظر می‌رسه که دیگه حاکمیت به این نتیجه رسیده که هیچ نشریه‌ای، حتی نشریه‌ای که 90-95% به استانداردها و تنگ نظری‌ها و سرکوب‌های رسانه‌ای اونها تن بده، اما حتی اندکی هم بخواد استقلال رأی نشون بده، بخواد اطلاع رسانی آزاد رو اعمال بکنه، اون رو هم حمل نمی‌کنند و ما این دو تعطیل رو می‌تونیم در همین راستا ارزیابی کنیم.
با شروع شکل‌گیری جنبش بعد از انتخابات، سختگیری بر رسانه‌ها خیلی بیشتر شده و عملاً مطبوعات اجازه انعکاس هیچ موردی مربوط به اعتراض‌ها رو نداشتن و ندارن. به نظر شما با وجود این تنگنا، باز هم ترس از این موضوع وجود داره؟
بله، ترس همیشه هست. همیشه هر سرکوبی، هر ارعابی، هر تنگ نظری و اختناق رسانه‌ای باز تنگ‌تر هم از اون هم وجود داره. حتی اگر تمام نشریات رو، نشریات مستقل و اصلاح طلب باقی مانده رو که خیلی تعدادشون دیگه کم شده، همه اونها رو هم به طور کامل تعطیل کنن و بعد به سراغ نشریات شهرستانی برن که از قبل هم رفته بودن، اونها رو هم تعطیل بکنن، باز در بین خود رسانه‌های حاکمیت هم میتونن این حلقه اختناق رو، رسانه‌ای رو بیشتر و بیشتر بکنن و ما می‌بینیم که بعضن برخی از روزنامه‌نگارهای وابسته به مثلا خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس و یا حتی صدا و سیما هم بعضن در این حلقه سرکوب رسانه‌ای قربانی شدن و دستگیر شدن و این فشار به اونها هم حتی اعمال میشه.
همونطور که خودتون اشاره کردین، حلقه تنگنا با یک دست شدن فضای رسانه‌ای و ترس از احتمال واکنش یا انعکاس خبری، شاید بشه گفت غیر خودی، بعضی از رسانه‌های دولتی، ممکنه اتفاقی که حکومت انتظارشو داره، یعنی خودی شدن کامل فضای رسانه‌ای شکل بگیره؟
به درستی حاکمیت این نکته رو فهمیده که جنگ اصلی و بحران اصلی بحران رسانه‌ایه. یعنی اون چه که اون هماوردی که و اون صفکشی که در خیابون‌ها اتفاق می‌افته اتفاقاً بخش مهم این بحران نیست. بخش مهم این بحران اینه که ببینن چگونه میشه یک اتفاق رو واگویه کرد و انعکاس داد در سطح داخلی و خارجی. مهم این نیست چند نفر دستگیر میشن و چند نفر باتون میخورن و چند نفر شکنجه میشن، مهم اینه که چند نفر در داخل و خارج از این مسئله باخبر میشن. این جدال اصلی است که حاکمیت داره تلاش میکنه با چنگ و دندون، با تمام امکانات و ابزارهایی که در اختیار داره، هر چه بیشتر افرادی رو که میتونن در شعاع خبری رسانه‌های مستقل در داخل و خارج قرار بگیرن تنگ و تنگتر بکنه. حالا این شعاع میتونه نه لزوماً توسط رسانه‌های مستقل و یا اندکی مستقل اعمال میشه، گاهی توسط ممکنه رسانه‌های همسو با حاکمیت هم، حالا یا به صورت اتفاقی و یا حتی روزنامه‌نگارانی که گاهی در این رسانه‌ها هم احساس استقلال می‌کنن، ممکنه این کار رو اونها هم انجام بدن. حاکمیت داره تلاش می‌کنه که این حلقه رو تکمیل کنه و این سرکوب رو تشدید کنه تا مبادا ذره‌ای گوشه‌ای این اتفاق بیفته و حوزه و شعاع اطلاع رسانی آزاد گسترش پیدا کنه.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در پاریس با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. انتشار 7 دقیقه از فیلمی که اتفاقات شب 25 خرداد ماه گذشته و حمله به کوی دانشگاه تهران را به تصویر می‌کشد، در یک هفته گذشته موجی تازه از اظهار نظرها و طرح پرسش‌هایی را به راه انداخته است. گزارش آرش حسنی را می‌شنویم.
میگویند آنها که دسترسی به اینترنت ندارند، فیلم را از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان دیدند. آنها که حتی ماهواره‌ای در خانه ندارند، سی‌دی آن را دست به دست از رفیق و آشنا می‌گیرند تا ببینند 3 شب پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کدام افراد ناشناس دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدند. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به این فیلم تازه منتشر شده از حمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به همراهی لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران، خواستار مجازات فرماندهان و آمران این نیروها شده و تعلل قوه قضاییه و مجلس ایران در این زمینه را به منزله تأیید این قساوت ها دانسته است. هفته گذشته فیلمی منتشر نشده از حوادث کوی دانشگاه تهران در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری، 3 روز پس از انتخابات، در رسانه‌های شهروندی از جمله یوتیوب منتشر شد که ظاهراً توسط نیروهای لباس شخصی گرفته شده و حمله نیروهای امنیتی و انتظامی ایران به کوی دانشگاه و توهین و ضرب و جرح دانشجویان ساکن کوی را نشان می‌دهد. به دنبال این حادثه در خرداد ماه گذشته که فیلم 18 دقیقه‌ای آن به گفته دفتر تحکیم وحدت مشخص نیست بنابر کدام مصلحت از پرده اقتدارگرایان برون افتاده، تشکل‌های دانشجویی ایران اعلام کردند که 5 دانشجو در نتیجه این حمله جان باختند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما در مقابل اعلام کرده بودند که این حمله هیچ کشته‌ای به دنبال نداشته و در نتیجه آن تنها بیش از 100 دانشجو زخمی و مجروح شدند. در این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله افرادی به کوی دانشگاه که او آنها را عده‌ای ناشناس خوانده بود، در جمع دانشجویان تأکید کرده بود که به این موضوع حتما رسیدگی خواهد شد.
در کوی دانشگاه در اون شب معین قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن و مجازات باید بشن. این رو من به طور قاطع گفتم.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه نیز در همان زمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به برگزاری دادگاه متهمان حادثه کوی دانشگاه اقدام کند. وعده و درخواستی که ماها پس از وقوع آن حادثه هنوز رنگی از واقعیت به خود نگرفته است. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت که همچنان بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران است نیز به بی‌نتیجه بودن این پیگیری‌ها و درخواست‌ها اشاره شده و آمده است که کمیته بررسی کننده این ماجرا که از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا کنون هیچ گزارش و نتیجه‌ای از تحقیقات به عمل آمده منتشر و اعلام نکرده است. اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت همچنین از اساس در انجام تحقیق در این زمینه ابراز تردید کرده و گفتند که اصولا مشخص نیست تحقیقی صورت پذیرفته است یا نه. در این بیانیه آمده است در سالیان گذشته نیز دانشجویان در ایران به طور عموم و دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به طور خاص طعم چنین حملاتی را خصوصا در سالهای 78 و 82 چشیده بودند، چرا که با وجود همه سرکوب‌ها همواره این دانشجویان بودند که خار چشم استبداد بودند. بیانیه دفتر تحکیم وحدت در حالی منتشر شده است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به انتشار این فیلم در صحت آن ابراز تردید کرده و گفته است از آنجا که راوی فیلم بی بی سی بوده باید با تأمل به این مسئله نگریست. علایالدین بروجردی در واکنش به انتشار این فیلم ضمن آنکه اعلام کرده است کمیسیون امنیت ملی مجلس در نظر دارد آن را بررسی کند، چنین اظهار نظر کرده که راحت ترین هنر در فیلم سازی مونتاژ فیلم است. این فیلم 18 دقیقه‌ای پیش از پخش از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده بود، اما همان زمان و پیش از پخش آن از شبکه بی بی سی نیز هیچ کدام از مراجع و مقام‌های مسئول در دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران واکنشی در قبال آن و پیگیری موضوع حمله به کوی دانشگاه از خود نشان ندادند. شاید شنیدن این بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای راهگشای این تأخیر باشد که چرا پس از ارائه قول پیگیری ماجرای کوی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این مسائل هیچ کدوم خلط نباید بشود با مسئله اصلی بعد از انتخابات. حادثه اصلی تحت شعاع این حوادث نباید قرار بگیره. یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده میگیرن. مسئله فرض کنید که حالا پلون حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کو رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلم داد میکنن. این ظلمه، این خودش ظلم دیگه است. مسئله اصلی مسئله دیگری است.
کم نبودند کسانی که پس از این سخنان آن را نشانهی صریح دانستند برای آنکه پرونده کوی دانشگاه در خرداد ماه 88 همچون پرونده حمله به کوی در تیر ماه 78 در بهترین حالت به محاکمه گروهبان یا سرکار استواری از نیروی انتظامی بیانجامد که در هنگامه ضرب و شتم دانشجویان و آتش زدن و تخریب خانمان آنها ریشتراشی را به سرقت برده بود.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان با مجله صبحگاهی همراه شماییم. محافل کارشناسی جمهوری اسلامی هشدار میدهند به رغم تلاش‌های 20 ساله گذشته برای آزادسازی اقتصادی در ایران، وزنه دولت در اقتصاد کشور سال به سال سنگین‌تر می‌شود. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، دکتر فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز
به رغم اجرای 4 برنامه 5 ساله و 20 سال تلاش بخش مهمی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی در راه آزادسازی اقتصادی، وزنه دولت در اقتصاد ایران سال به سال افزایش می‌یابد. گزارشی زیر عنوان تحلیلی بر لایحه بودجه سال 1389 از دیدگاه بازار سرمایه که به تازگی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتشار یافته، هشداری است تازه درباره پروار شدن هرچه بیشتر دولت در جمهوری اسلامی که بخش روزافزونی از منابع ملی را می‌بلعد و عرصه را بیش از پیش بر خلاقیت‌های بخش خصوصی تنگ می‌کند. یکی از دقیق‌ترین ملاک‌ها برای سنجش جایگاه واقعی دولت در اقتصاد، سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی است. می‌دانیم که بودجه کل ایران از دو بخش تشکیل می شود. نخست بودجه عمومی دولت یا همان بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه که بیانگر اعمال وظایف حاکمیتی دولت است، و دوم بودجه شرکت های دولتی که از تصدیگری دولت و نشستن دولت به جای بخش خصوصی در اقتصاد حکایت می کند. به ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی که در قانون بودجه سال جاری خورشیدی 77% است، در لایحه بودجه سال آینده که همکنون مورد بحث مجلس شورای اسلامی است به 80% افزایش می‌یابد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که 80% تولید ناخالص سالیانش در اختیار دولت قرار می‌گیرد. به رغم آن همه سر و صدا درباره خصوصی سازی، شمار شرکت‌های دولتی مندرج در بودجه از 504 واحد در 1380 به 510 واحد در 1388 افزایش یافته است. البته لایحه بودجه سال آینده شمار شرکت‌های دولتی را به 460 واحد کاهش می‌دهد، ولی در همان حال بودجه آنها را نسبت به سال جاری 35% بالا می‌برد. در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان میانگین نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی حدود 35% است، کمتر از نصف ایران.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند می شنیدیم. اما در روزی که خانواده مطبوعات ایران جای اعتماد و ایران دخت و همچنین نشریات دیگر را خالی می بینند، روزنامه های صبح چه نوشتند؟ مرداد میردامادی.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مسائل جاری، به ویژه درباره علت عدم دستگیری و بازداشت برخی چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات و حوادث پس از آن را برجسته کرده است. به گزارش این روزنامه، مصطفی پورمحمدی با این توضیح که نباید بگذاریم فضای آرامی که در کشور به وجود آمده به ناامنی کشیده شود، درباره دستگیری کسانی که آنها را سران فتنه خوانده است گفته، امور کشور باید با تدبیر و با در نظر گرفتن همه جوانب امر پیگیری شود و باید مطالعه صورت گیرد که آیا یک دستگیری به آرامش جامعه کمک می‌کند یا به بیشتر شدن تنش‌ها در جامعه می‌انجامد. روزنامه رسالت به نقل از فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از آزمایش قریب الوقوع بمب‌های هوشمند 2000 پوندی با بردی بیشتر از نمونه‌های اولیه آن خبر داده است. این روزنامه از قول حسن شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش نوشته، بمب هوشمند و 2000 پوندی قاصد یک عملیاتی شده و با تولید انبوه در اختیار نیروی هوایی قرار گرفته است که به زودی در یگانهایی که به این سلاح نیاز داشته باشند از آن استفاده می شود. فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین اضافه کرده که به زودی بمب‌های قاصد دو را نیز با قدرت تخریب و دقت بیشتر از قاصد یک و با بردی بیشتر از نمونه اولیه آن آزمایش خواهیم کرد. روزنامه کیهان از ارائه لایحه تشکیل استان جدید البرز توسط دولت به مجلس خبر داده و به نقل از نماینده کرج نوشته، با توجه به حساسیت تشکیل استان البرز و توجه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به احتمال فراوان در ابتدای سال 89 این لایحه در صحن علنی مطرح می شود. به گزارش این روزنامه حامی دولت، فاطمه آجرلو در این باره گفته، با کارشناسی های انجام شده در وزارت کشور در نهایت لایحه استان البرز تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران اواخر بهمن ماه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم را درباره تأسیس 4 دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته، تاکنون تقاضای راه اندازی 2 دانشگاه غیر انتفاعی تک جنسیتی برای تهران و 2 دانشگاه غیر انتفاعی تک جنسیتی برای شهرستان‌ها به وزارت علوم ارائه شده است. به نوشته این روزنامه، غلامعلی نادری افزوده، دانشگاه‌های تک جنسیتی که اعطای مجوز به آنها برای تأسیس در تهران در حال بررسی است، دخترانند، اما پسرانه یا دخترانه بودن دانشگاه‌های تک جنسیتی متقاضی در شهرستان‌ها هنوز مشخص نشده است. این مقام وزارت علوم در عین حال از اعطای مجوز به 2 دانشگاه غیر انتفاعی تهرانی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده و گفته این 2 دانشگاه از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز گرفتند و سایر امور آنها در زمینه اعطای مجوز اصولی و بررسی‌های بعدی به وزارت علوم مربوط می‌شود. روزنامه خراسان به نقل از رئیس شورای رقابت از اتمام بررسی‌ها درباره واگذاری شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران خبر داده و از قول او نوشته، بررسی‌ها در مورد پرونده مخابرات در حال اتمام است و نتیجه بررسی‌ها در مورد واگذاری مخابرات را با دعوت از همه خبرنگاران اعلام خواهیم کرد. به گزارش این روزنامه، جمشید پژویان با انتقاد از سیاست‌های خریدار مخابرات در عرصه رقابت اقتصادی گفته، از وقتی مخابرات واگذار شده است، خریدار فعلی جای بسیاری از ISP‌ها و شرکت‌های خصوصی مخابراتی مانند ایرانسل را تنگ کرده و با قدرت انحصاری که دارد همه این شرکت‌ها را از میدان بدر کرده و می‌کند.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند در روزی که نه اعتمادی است نه ایران دختی و نه بگذاریم. ساعت 8:29:40 ایران، لحظاتی دیگر به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک می‌شویم، اما همچنان با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت همراه شما خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی آره میتونیم، بیرنگیم ولی با هم رنگیم، خنجر خورده این دل به دیار قربت نسپرده این، دریا و باد و موجی با هم میتونیم، بیرنگی ولی با هم
همه سنجیده هم صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست، ای قلب آرومم، ای قلب آرومم، تو تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل داغونم، دیدی آیا این دل من جون سفارم پجمان. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پایزم قصه برگم، شاهد بودم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آیا هیچ کجایی جای من
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بدجوری باورت میشه،
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Day, heart is still so far away.
waiting, oh so clear, and I'm trembling like a child. So hear me now, don't get me wrong, I do believe that we belong together. Tonight and forever,
I wanna be right by your side. I wanna be the only one. Can I hold you tonight and forever, baby? It doesn't matter where you are, we will never be apart. I'll be there tonight and forever.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر برایتان از احتمال کوتاه‌تر بودن یکی از پاها گفتیم. اگر تفاوت زیاد باشد موقع راه رفتن، رسیدن زود هنگام یک پا به زمین را حس خواهید کرد. در بیشتر موارد تفاوت ناچیزتر از آن است که آن را حس کنید، اما به آن اندازه کافی است که در دراز مدت آسیب برساند. و اما چرا یک پا کوتاه‌تر از دیگری می شود، دلایل بسیاری می تواند داشته باشد، اما متداول‌ترین آن مادرزادی به دلیل رشد کمتر استخوان‌ها، ساییدگی غضروف‌ها یا چه بسا که در اثر یک شکستگی باشد. و حالا دلیلش هر چه که باشد، سبب می شود که لگن خاصره از وضعیت طبیعی خود خارج شده و در نتیجه فشارهای ناشی از حرکات جسمی و همچنین وزن بدن بر هر دو سوی بدن یکسان وارد نشوند که به درد در عضلات و یا مفاصل می انجامد. بهترین راه چاره همان گونه که در مدارس در اروپا متداول است، کنترل و اندازه‌گیری طول پا از همان ابتدای نوجوانی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد
ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد حتی کوچه ها. مسیر یه خیابون توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون، یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد حتی کوچه ها.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
هنرشون جلوگیری از رشد و کمال ملت هست. نمیخوان بزن جلو رشد فکری یه ملت، به خصوص ملت ایران رو که نمیتونید بگیرید.
One of the difficulties in dealing with Iran over the last several months is it's not always clear who's speaking on behalf of the government.
چرا شما اینقدر نگران راکتور اتمی تهران ما هستید؟ ما خودمون راج بلدیم. مکشوف هم هست که شما دنبال چه چیزی هستید. دنبال نوعی کلاهبرداری سیاسی هستید.
دنبال آشاز به سوی فردا. بیا بریم یار، بیا بریم یار. هر جا که باشم من تنها با تو، غمی ندارم بمون کنارم. هر جا که باشم من تنها، ای ای ای. هر جا که باشم من تنها با تو، غمی ندارم بمون کنارم. هر جا که باشم من تنها،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عاشقی که ول کرده دمشگر، اون عاشقی که ول کرده دمشگر. خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم دیگه از خونه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده. دوباره من مرورم رو شکستم، ببینی عشق شکاری داده دستم. خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از بستم کرده دمش کرد. Yeah.
رادیو فردا.
کاشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دوری حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم حالا دیگه تو رو داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قباره پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حال داره تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل